بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حدود 3 قرن، یعنی 300 سال، یه مقدار کمتر از زمانی که وجود مبارک رسول خدا مبعوث به رسالت شدن در مکه تا زمانی که امام 12 در شهر سامرا به دنیا اومدن، پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین عمده ترین کارشون تا زمانی که بین مردم حضور داشتن و مردم میتونستن این انوار الهیه ملکوتیه رو زیارت کنن، 3 کار بود. کار اولشون این بود که ظاهر قرآن مجید رو به مردم تعلیم بدن که مردم در قرائتشون قرآن کریم رو درست بخونن، صحیح بخونن. این یک کار، چون قرآن مجید اگر آیاتش درست خونده نشه در معنای آیات اخلال پیش میاد. کار دومشون هم این بود که معانی قرآن و مفاهیم قرآن رو به مردم یاد بدن که مردم در فهم قرآن منحرف نشن و برداشت نادرستی از قرآن کریم نکنن. کار سومشون هم این بود که مردم رو به شدت ترغیب میکردن، تشویق میکردن که به قرآن مجید تا جایی که با زندگیشون در ارتباطه، با اخلاقشون، با معاشرتشون، با کسب و کارشون، با آخرتشون عمل بکنن. این سه کار عمده پیغمبر و ائمه طاهرین در حدود سه قرنی که بین مردم حضور داشتن و مردمم میتونستن با اونها ارتباط داشته باشن، حتی زمانی هم که غیبت شروع شد به طور کامل مردم بی ارتباط با حضرت نبودن. طبق روایات خیلی مهمی که در کتابای خیلی معتبرمون داریم، افرادی بودن که میتونستن خدمت امام مشرف بشن یا ابتداءً حضرت مسائلی رو در اختیار اونها میگذاشت یا نه اینا مسائلی رو از حضرت سوال میکردن. یکی از افرادی که میتونست امام رو زیارت کنه در شروع غیبت سعد ابن عبدالله قمی بود، در قم زندگی میکرد، اما سفری که از قم میرفت عراق و میرفت سامره در همون حدود خدمت حضرت میرسید که همین سعد ابن عبدالله قمی صدوق نقل میکنه در یکی از کتابهای با ارزشش، میگه من یه بار خدمت خود حضرت رسیدم بی واسطه، به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله، این اولین آیه سوره مریم رو تعبیرشو برای من می فرمایید؟ کافها یا این صاد، که منظور پروردگار عالم از این حروف جدا جدا در ابتدای سوره کهف چیه؟ امام فرمودن برات بیان میکنم که بیان حضرت حدود یک صفحه هست، خیلی هم بیان فوق العاده‌ایه. حالا بحث من در این زمینه نیست که اون یک صفحه رو براتون عرض بکنم، منظور هم خود پیغمبر و ائمه مردم رو با قرآن پیوند می دادن از طریق قرائت و فهم و عمل، چون نجات در آخرت راهی غیر از این نداره. یعنی اگر کسی بخواد آخرت واقعا گرفتار دادگاه‌های قیامتی نشه و به قول خود قرآن مجید با یه حسابرسی خیلی آسانی برخورد بکنه، تعبیر قرآن مجید اینه: حوسبا حسابا یسیرا، که در این حسابرسی عمرش و پروندش دوچار یک ذره نگرانی نشه، رنج نکشه، اضطراب نداشته باشه، دلواپسی نداشته باشه که آخر این حسابرسی به کجا خواهد رسید؟ راهش همینه، خوندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن. راه فهم به قرآن همینه که انسان با معلم قرآن در ارتباط باشه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب. یکی تلاوت آیات که از زبان پیغمبر و ائمه طاهرین بشنوید که قرآن رو چگونه باید قرائت کرد. البته زمان صدر اول اسلام قرآن مجید خب روخونیش برای عربها کار مشکلی نبود چون زبان مادریشون بود، اما وقتی که اسلام گسترش پیدا کرد به سرزمین‌های غیر عرب، اونا اصلا نمیتونستن قرآن مجید رو درست بخونن. اینه که یه جلسه‌ای با ریاست امیرالمؤمنین علیه السلام که همه نوشتن در مدینه تشکیل شد، زیر نظر امیرالمؤمنین قرآن زیر و زبر براش نوشته شد که اگر غیر عرب بخواد بخونه صحیح بخونه، انه رو انه نخونه، که انه رو کانه نخونه، یعلمون رو جور دیگه نخونه و همینطور الله تکلمه اینو تکلمو نخونه، چون با یه اعراب پس و پیش کاملا آیه شریفه از نظر معنا اختلال پیدا میکنه. از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا من الجنت و الناس زیر نظر امیرالمؤمنین اعراب گذاری شد، یعنی زیر و زبرش نوشته شد. و اما فهم آیات به وسیله غیر عرب چطور صورت گرفت؟ قرآن که ترجمه نداشت، ملت‌های غیر عرب هم که عربی بلد نبودن. تو کتابا داره، خیلی جالبه، اولین کسی که برای فارسی زبانان قرآن مجید رو ترجمه کرد سلمان بود. سلمان متخصص دو زبان بود، یه زبان که زبان مادریش بود زبان فارسی، زبان دومش هم که کنار پیغمبر و امیرالمؤمنین تا روزگار فوتش بود کاملا تسلط به عربی پیدا کرد. علاوه بر این که دائما از پیغمبر و امیرالمؤمنین حقایق قرآن مجید و معانی قرآن مجید رو میشنید. این اولین ترجمه قرآن مجید بود که تقریبا رواج پیدا کرد و بعد به تدریج وقتی قرآن وارد زبانهای دیگر شد اونا هم شروع کردن به ترجمه کردن. ترجمه های خوبی هم در زبانهای دیگه از قرآن شده. من یه ترجمه خیلی کهنه رو 7-8 سال پیش دیدم که امانت هم به هم دادن، چون اون کتاب خونه یه نسخه بیشتر نداشت، مال یه هندی به نام دهلوی که تو ترجمه های اون زمان و حتی ترجمه های زمان ما یکی از بهترین ترجمه های قرآن کریمه. خب دهلوی عالم هندی بوده و زبانش هم زبان هندی بوده، اما خیلی درس خونده بود و به عربی مسلط بود و با اینکه ترجمه قرآن بسیار کار مشکلیه ولی خوب ترجمه کرد. خب فهم قرآن بدون معلم قرآن امکان نداره، چون خود شما این آیه رو شنیدید، بلا یزید و ظالمین الا خسارا. اگه از محدوده قرآن و چارچوب قرآن و شؤون قرآن کسی بیرون بیفته، لا یزید و ظالمین، ظلم یعنی بیرون رفتن از حد، یعنی تجاوز از یه چارچوب معین، عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش بودن. کلمه ظلم و عدل مثل نور و ظلمت، مثل حق و باطل، مثل شیرین و تلخ، مثل شب و روز تقابل با هم دارن. هر جا ما میگیم حق رو در روش باطل، میگیم ظلمت مقابلش نوره، میگیم شب مقابلش روزه، شیرین مقابلش تلخه. خب ظلم مقابلش عدله. ظلم یعنی چی؟ یعنی از جاده خارج شدن، حالا یا از جاده قرآن یا از جاده معاشرت یا از جاده زندگی. رد پای ظلم و همه جا میشه دید. مثلا کسی که کمخوریش خیلی باشه، یه مرتبه تصمیم بگیره خیلی کمخوری بکنه، این آدم هم از نظر دین مثل اونی که خیلی پرخوره آدم مردودیه، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که جانت به دراید. عدالت همه جا رد پا داره، ظلم همه جا رد پا داره. این که می فرماید ولا یزید و ظالمین الا خسارا، یه موردش همینه که آدم بدون پیغمبر و بدون ائمه بره سراغ قرآن مجید، دوچار دریافتهای اشتباه و غلط بشه. من یک کتابی رو دیدم، این کتاب در عربستان چاپ شده، تیراژ خیلی بالایی هم چاپ شده. ما یه آیاتی در قرآن داریم که همه تون میدونید، نمونش این ید الله فوق عیدی، ید الله راجع به خدا، ان الله علیمون سمیع، ان الله سمیعون بصیر، جاء ربک و الملک صفاً صفا. خب همه این موارد و پیغمبر و ائمه معلوم کردن که منظور از ید در آیه شریفه قدرت، چون همه کارا رو آدم با دست انجام میده، دست نماینده قدرت انسانه، چشم نماینده دیدن انسانه، گوش نماینده شنیدن انسانه. در روایاتمون آمده که خدا میبیند نه با ابزار چشم، میشنود نه با ابزار گوش. ولی این کتابی که در عربستان نوشته شده، چون بریده از پیغمبر و ائمه نوشته شده، اومده از اول تا آخر این کتاب برای پروردگار، هم دست درست کرده، هم گوش، هم چشم، هم پا، هم را رفتن و هم نشستن. حالا بیخبری تا کجا؟ که خود قرآن میگه لیس کمثلهی شیء. اصلا خدا نمونه نداره که او رو بشه تشبیه به یه موجودی کرد. بگن در عظمت شبیه آسمان هاست، یا در قدرت شبیه انسان در دستش، یا شبیه انسان در نگاه کردنش. این ظلمه، یعنی بیرون رفتن از حدود قرآن کریمه، که خب غیر شیعه از حدود قرآن خیلی بیرون رفته و تو کتاباشون چیزایی رو که نوشتن هیچ ارتباطی با قرآن نداره، دریافته های شخصی خودشونه. مثلا یه تفسیر دارن، تفسیر مفصلی هم هست، نویسندش سید علی خان هندیه. اینقدر این آدم به کتاب خدا ظلم کرده که آدم ماتش میبره. مثلا ملائکه رو در آیاتی که خدا نام ملائکه رو برده وقتی شرح میده، میگه اینا انرژی های عالم طبیعتن، انرژی مثل الکتریسیته، در حالی که شما در قرآن مجید میخونید پروردگار عالم میگه ملائکه اهل عبادتن، ملائکه معصیت ندارن، لا یعصون ما امر الله بهم، عباد مکرمونن. با انبیاء من در رفت و آمد بودن و گفتار داشتن. انرژی که گفتار نداره، ما بچگی تا حالا داریم انرژی برق رو میبینیم، کجا با ما حرف زده یا یه انرژی مثل باد رو میبینیم، کجا با ما حرف زده؟ و سایر انرژی ها در نهج البلاغه است که گروهی از ملائکه از وقتی آفریده شدن در حال قیامن، گروهی در حال رکوعن تا قیامت، گروهی در حال سجدن، گروهی وحی و برای انبیا میارن، گروهی مدبرات امر پروردگارن. ولی وقتی آدم خارج از چارچوب قرآن سراغ قرآن بره، دچار دریافت‌های غلط و باطل شخصی میشه. در هر صورت اگر مرد و زنی خودشون علاقه دارن که قیامت دوچار حساب پیچیده نشن و به تعبیر خود قرآن حساب اسیر با عین و سین یعنی حساب کمرشیکن، حساب بیچاره کننده، حساب له کننده، حسابی که تو حساب رسیش اونی که مورد حسابه پر اضطرابه، دغدغه است، دل واپسه، نمیدونه آخر این دادگاه چی میشه، بالاخره نجاتش میدن، میبرنش جهنم، حالا ببرنش جهنم، از این 7 طبقه تو کدوم طبقه میخوان ببرنش؟ اگر کسی بخواد دچار این دغدغه و اضطراب در قیامت نشه، راهش همینه، خوندن قرآن. امیرالمومنین میفرماید شبانه روز حداقل 10 آیه. 10 آیه من چقدر طول میکشه؟ 2 ساعت که وقت آدمو نمیگیره. بازار نزدیک به همین محله، مردم تو این منطقه از خونهاشون پیاده میرفتن بازار. من بچه 8-9 ساله بودم، وقتی که مدرسه ها تعطیل میشد پدرم تو همین بازار مغازه داشت، تو کار برنج و روغن بود. خب منو با خودش ور میداشت میبرد، معمولا دیگه 7:30 خونه را میافتاد پیاده، نزدیک 8 کمتر میرسیدیم بازار. از همین مولوی که وارد بازار دروازه میشدیم تا برسیم به در مغازهش، یه مقدار اون طرفتر بازار چلتن، از یه درمیون این مغازه ها صدای قرآن می اومد. یعنی کاسب در مغازه رو که وا می کرد اون وقت میز و صندلی نبود، یه فرش کوچیکی بود روش می شست، رحل هم داشت، قرآن هم داشت، با صدای بلند قرآن می خوند. یعنی فضای بازار رو پر قرآن می کردن، ظهر هم می رفتن نماز، غروب هم می رفتن نماز. یعنی کاسبی با قرآن، با مسجد و با مدرسه طلبگی که همه جای بازار تهران و تبریز و شیراز و اصفهان بود ارتباط داشتن، هم می رفتن حلال و حرام رو یاد می گرفتن که معنی قرآن بود، هم قرآن رو میخوندن، هم اونی رو که یاد میگرفتن عمل میکردن. یعنی یه بازاریای اهل قرآن بودن. اینا حسابشون حساب یسیره. اما این که آدم بی قرآن بیاد در مغازه رو واکنه، در کارخونه رو واکنه، از حلال و حرام هم هیچ خبری نداشته باشه، عشقش هم به این باشه از هر راهی که میشه پول دراره، خب این روز قیامت دوچار حساب اسیره. یعنی سخت حساب رسی میشه و در حال حساب رسی هم همش با هول و ترس دل واپسه که کار به کجا میرسه. خب این مقدمه بحث. در حدود 3 قرن پیغمبر و ائمه طاهرین حضور ظاهری بین مردم داشتن، 3 تا کار عمده هم کردن. یکی یاد دادن قرآن بود که صحیح مردم قرائت بکنن، و یکی فهم قرآن بود، و یکی تشویق به عمل به قرآن مجید. این 3 تا باید با هم باشه. آدم از اونایی نباشه که پیغمبر می فرماید ربا یعنی چه بسا تال القرآن، تو امت من قرآن خون هست، ول قرآن و یلعنوهو، اما همون جوری که داره قرآن میخونه قرآن هم لعنتش میکنه، چون قرآن یه حقیقت زنده است. میدونید که قرآن مجید عبارت از این الفاظ تنها نیست، این الفاظ لباس قرآنه، قرآن مجید روح علم پروردگار، رحمت پروردگار، عدالت پروردگار، حکمت پروردگار، موجود زنده است، مرده نیست. و همه چیه انسان رو ضبط میکنه. فردای قیامت یکی از عواملی که انسان رو سراپای ظاهر و باطنش رو به قرآن، به خدا نشون میده، قرآن مجید. شما دو تا آیه رو من آدرس بدم بعد منبر نگاه بکنید. آیه 7 و 8 سوره مبارکه اعراف، که آیه 7 اولش اینه: والوزن یومئذ الحق، میزان نشونده شما در قیامت حق. حق یعنی چی؟ یعنی قرآن مجید. یعنی شما حرف بزنید در قیامت یا نزنید، راست بگین یا نگین، پرونده داشته باشین یا نداشته باشین، قرآن شما رو به من نشون میده. حالا خود من که میدونم شما چی کاره این، ولی برای اینکه منکر خودتون نشین، قرآن شما رو نشون میده که نگین نه این کارا مال من نبوده. یعنی قرآن مجید قیامت عین یه آینه میمونه که ظاهر و باطن آدم تو این آینه جلوه‌گر و منعکسه. یک شخصی در مرو، یعنی محل زندگی 2 ساله حضرت رضا، چون امام مشهد نبودن، خراسان نبودن، اینجا تو مسیر سفر شهید شدن، محل زندگیشون این شهری که الان قبرشونه نبودن، ایشونو از مدینه عبوردن مرو، که مرو الان توی شوروی سابقه، و تو مسیر عبور مأمون به بغداد وقتی رسیدن در این شهر که اسمش سناباد بود، اینجا حضرت شهید شد، اصلا اینجا زندگی نمی کرد. خب اومد مرو خدمت حضرت رضا، گوی ابن رسول الله به من دعا می کنید. امام ناراحت شد، فرمودن چرا این سؤال از من کرد؟ گوی آقا سؤال بدی کردم. فرمودم سؤال جاهلانه ای کردی، چون همه شما شیعیان ما در باطن ما حضور دارین، من وقتی دارم دعا میکنم شما همه در حضور ما هستید، خب دعای من دعای انفرادی که نیستش، ما هم علاقه به دعای انفرادی نداریم. شما وقتی که پروردگار عالم در باطن ما حضور بهتون داده، خب وقتی داریم دعا میکنیم مثل اینه که همه تون دارین دعا میکنین. من شبانه روز دعایی که میکنم شامل حال همه شما میشه. برای چی سوال میکنی؟ مگه تو اعتراف به حقیقت ما نداری؟ ما اصلا دعای فردی خوشمون نمیاد. پیغمبر اکرم وارد مسجد شد، یک کسی رسیده بود به قنوت نماز، حالا حضرت رو نمیدید، اون رو به قبله داشت نماز میخوند، پیغمبر وارد مسجد شدم، داشت تو قنوت اینجوری دعا میخوند: اللهم اغفر لی ولی محمدن، خدایا منو این پیغمبر رو بیامور. نمیدیدم پیغمبر. نمازش که تموم شد حضرت صداش کردن، فرمودن خیلی بد دعا کردی، دعای بی مورد بی جایی بود. گوه آقا من که دعا کردم خدای منو شما رو بیامرزه. فرمود خب اشتباهت در همین بود، تو توفیق بهت دادم، رفتی در خونه کریم، درخواست داری میکنی از کریمی که درخواست رو رد نمیکنه. چرا بر دو نفر درخواست کرد؟ چرا؟ و میخوای دعا کنی؟ به کل مردم دعا کن، به کل مرد و زن دعا کن، به کل جوونا دعا کن. من یه بار داشتم از تربت حیدریه رد میشدم، نزدیک ظهر بود، گفتم که برم در خونه امام جمعه رو بزنم، اونجا نهار بخورم بعد برم. هم یه نهار حلالی هم نهار خونه است، مال بیرون نیست، نمیدونیم بیرون چیه. خیلی هم خوشحال شد. حالا یادم نیست چه حرفایی پیش اومد، من اینو از او یاد گرفتم، خودم هم توجه نداشتم. به من گفت من هفته یه بار، در روزی یه بار از این شهر میرم مشهد، حدود 37 فرسخ. گفت وقتی میخوام وارد حرم بشم اول با خدا قرارداد میبندم قبل از زیارتم، میگم خدایا من دارم وارد حرم میشم، تو هم منو میبینی، پروندم هم مینویسی، من که دارم وارد میشم بدان، یادداشت کن تو پروندم، من این زیارت حضرت رضا رو به نیابت از کل ملائکه، کل جن، کل موجودات زندهی که من نمیشناسم، کل انسانها، کل مرده های عالم، کل زنده های عالم میخونم. این مال من، بقیهشم به من چه؟ حالا اگه مردهی واقعا لیاقتشو داره، خب ثوابشو بهش میدی. اگه مردهی در دنیا تمام درهای رحمت تو رو به رو خودش بسته باشه، خب به اونه میرسه. ولی من زیارتم اینه، به نیابت از کل مخلوقاتی که آفریدی. از خدا که کم نمیاد. ما تو دعاها خوندیم، شما شاید یادتون نباشه این جمله رو: یا من لا تنقصو خزائنه، ای خدایی که خزائنت هر چیم خرج بکنی کم نمیشه. مگه کم میاره خدا؟ دعا میخوای بکنی؟ خب به همه دعا کن. شما دعاهای قرآن رو اگه توجه کنید، این که من اصرار دارم به قرائت قرآن و به فهم قرآن، چون ترجمه های خوبی الان موجوده، حالا یه معنای حد اقلیه که به درد ما میخوره. شما دعا کنندگانی که خدا در قرآن اسمشونو برده، یکیش حضرت ابراهیم، ایشون اهل دعا، یه دعاش اینه: ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. خدایا من و این اسماعیل پسرم و کل نسل منو تا قیامت و کل نسل این بچه‌مو تا قیامت بندگان تسلیم خودت قرار بده. خب چه عیبی داره ما الان برای نسلمون تا قیامت دعا بکن، تو شبای جمعه، شبای احیا، تو حرمها وقتی داریم گریه میکنیم، خب بگیم خدایا من از این سفره تنها نمیخوام، زنم، بچه هام، نوه هام، نسلم، تا قیامت هر کی از من به دنیا میاد مثلا این عنایت رو بهش داشته باش، از خدا که کم نمیاد. یا من لا تنقص خزائنه، خیلی مسئله مهمیه. خب درست خوندن قرآن، درست فهمیدن قرآن و عمل کردن به قرآن، این مقدمه رو من گفتم به خاطر این که به شما وعده بدم با توفیق خداوند، با خواست پروردگار مهربان عالم، که تا جایی که برام امکان داره و وقت اجازه بده آیات کاربردی در زندگی رو از قرآن مجید براتون بخونم، قرائت کنم و بعدم به معناش بپردازم، البته با کمک روایات پیغمبر و ائمه طاهرین. این وظیفه شرعی من و واجب من که به شما برسونم قرآن کریم رو و روایات مربوط به آیاتی که مطرح میکنم. مرحله بعدم دیگه وظیفه خودم عمل به این آیات، وظیفه شما هم عمل به این آیات. طی این راه دادگاه‌های قیامت رو برای ما آسان میکنه و نمیذاره ما معطل بشیم. این روایت رو هم بشنوید تا من آیه‌ای که در نظر گرفتم بخونم و انشالله فردا توضیح بدم، که توضیحش هم 4-5 رو میکشه، با یه روز کار آیه شریفه، پرونده معناش به اتمام نمیرسه. این وظیفه ما خوندن قرآن که حالا من میخونم یه آیش، فهم قرآن، عمل کردن به قرآن، برای اینکه قیامت تو حسابرسی معطلمون نکنن. از پیغمبر پرسید کل مردم مؤمن، کل مردم مؤمن، اونایی که زمان انبیا واقعا مؤمن بودن، و هم کل مؤمنین امت خودت. مؤمن ها سؤالو ببینید، کل مؤمنین واقعی عالم که حالا تا قیامت حتما تعدادشون میلیارد میلیارده، ما که خبر نداریم از عدد مؤمنین. که در قیامت یا رسول الله حسابشون چقدر طول میکشه، یعنی چند هزار سال باید پشت گردن وایسیم تا نوبت ما بشه حسابمونو برسن. حساب یسیر قرآن داره، آسان. پیغمبر فرمودن کل مؤمنین عالم حساب رسیشون از اولی که حساب برسن و بعد بهشون بگن شما اهل نجاتین، از دادگاه برین بیرون، کل مؤمنین عالم کمتر از وقت نماز عصر به حسابشون رسیدگی. خب خوبه که آدمی 50-60 ساله یه دادگاه آسانی در پرتو قرآن و روایات برای خودش درست بکنه. آیه ای که میخونم آیه 12 سوره مبارکه حجرات. فقط متن رو میخونم تا انشالله جلسه بعد. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو غیر یا ایها الناس، معلوم میشه روی سخن خدا در این آیه با ما مردم مؤمن. چرا که میدونه فعلا اونایی که منافقن، کافرن، مشرکن، لائیکن، بیدینن، گوششون به این حرفا بده کار نی. اما میدونه که ما تا حدی اهل گوش دادنیم. یا ایها الذین آمنو اجتنبو کثیرن من الظن، یه مطلب آیه، از بیشتر گمانها در حق مردم بپرهیزید. تو خودتون نشینین قضاوت بکنین. قیافش پیداست که مشروب خوره، قیافش پیداست عوضیه، اطوارش پیداست که نه آدم درست حسابی نی. گمان، گمان بد به مردم نبرید. اجتناب یعنی دور بمونید از گمان بد، اصلا وارد این منطقه نشه. یک، ولا تجسسو، جاسوس زندگی شخصی مردم نباشید که شروع بکنید عیب جویی کردن، هی پی جویی بکنید، از خودش بپرسین، از اون بپرسین، از همسایش بپرسین که بدیاشو بفهمید، در حالی که بدیای آشکاری نداره. مردم عیب جویی نباشید. چیزی رو میخواید بجویید، رحمت خدا رو بجویید. چیکار به مردم داریم؟ چیکار به پرونده گذشته مردم داریم؟ اوائل انقلاب یه رسم بدی که تو بعضی ها پیدا شده بود که گاهی هم میومدن به من میگفتن، البته زندگیشون هم به هم میخورد، این بود که وقتی دختری رو عقد میکردن میپرسیدن من همه چیمو به تو میگم، تو هم همه چی تو به من بگو، که قبل از مثلا ازدواج تو دبیرستان، تو دانشگاه با کسی هم رفیق بودی، با کسی هم رفتی. آقا حرامه که. قرآن میگه ولا تجسسو، دنبال عیب جویی نباشی. ولا یکتب بعضکم بعضا، از همدیگه غیبت نکنید. از همدیگه یعنی اونایی که در وجود خودتونه با لحن تحقیر آمیز پشت سر همدیگه نگین. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، شما دوست دارین برادر دینیتون که مرده برید گوشت بدنشو بکنید بخورید؟ غیبت این. فکرتم، آخر آیم به قول لاتای قدیم تهرون یه تکمزراب خیلی زیبا پروردگار زده. ان الله توابون رحیم، یعنی اگه تا حالا گیر غیبت و عیب جویی و گمان بد بودید، فکر نکنید همه درها رو به روتون بستم. من هنوز توبه پذیر و مهربانم. این متن آیه. حالا تا برسیم به توضیحش، فردا روز ولادت وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها است که حالا مقام ایشون خیلی مقام عجیبیه. خیلی، من یه روایتی رو دیدم واسه بهتم برد، روایت مفصله، یک کلمش اینه: حضرت زهرا سه تا درخواست از پروردگار داشت، چند تا قسم به خدا داده، اون وقت آخرش خدا رو به زینب قسم میده. اون وقتم زینب 6 سالش بود. خواهم بدونید مقام این خانوم چه مقام با عظمتیه که حضرت زهرا حل سه تا مسئله رو در گرو این دونستن که خدا رو در بین قسمها به زینب قسم بدن. کنار خیمه ایستاده داره با یه دنیا حسرت رفتن ابی عبدالله رو به میدان نگاه میکنه. ما که نمیتونیم درک بکنیم اون حال رو، ما کربلا که نبودیم و 15 قرن فاصله داریم، میخوایم بگیم گریمون میگیره، میخوایم بشنویم گریمون میگیره. همین جور ابی عبدالله آروم آروم داره میره، زینب کبرام در درون خودش زبان حال گرفته، کجا رفتی که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل. الا ای هم نشین من کجایی، نمی پرسی چرا حال من و دل. حسین من یه بار دیگه برگرد ببین من در چه وضعیم. به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. دیگه ابی عبدالله رو ندید تا وقتی اومد گلوی بریده رو بغل گره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، واغفر لموتانا، ايد قائدنا، وانصر امام زماننا. برحمتك.